أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا غذيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفذوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بخش پایانی سوره مبارکه جمعه که در مدینه نازل شد، ناظر به لزوم حضور در نماز جمعه است. وقتی که معصوم یا منصوب از قبل معصوم سلام الله علیه اقامه کردن، در جریان اذان نودیه یه اذانی بود اعلانی که وقت داخل شد. در باره اذانی که در قبال اقامه است، اون محل بحث است که آیا اون اذان هم وارد شده است یا نه. بعضی از آیون نظری در این اذان برای صلاح دارن. اون اذان اعلانی که وقت داخل شده است اون را همه قبول دارن، اما برای نماز یک اذان باشد یک اقامه، این مورد قبول همه نیست. برخی از بزرگان نظرشون این است که ما غیر از اذان اعلانی و اعلامی که وقت داخل شد یه اقامه داریم. برخی هم میگن نه، یه اذانی هم هست، چون بعضی از روایات و احکام هم آمده که برای نماز دو اذان است، بین الاذانین صلاتون، یعنی مثلا دو رکعت نشسته است. این که در روایت دارد منتها تعبیر دارد بین الاذانین، آیا اقامه را هم اذان میگویند یا رو تقلیب است مثل زوجین؟ اگر گفته شد بین الاذانین صلاتون، یعنی ما دو تا اذان داریم، یه اذان برای نماز که قد قامت صلاه توش نیست، یه اذان است که قد قامت صلاه توش است، یا نه یک اذان داریم و یک اقامه. این اقامه را اگر اذان میگویند نظیر زوجین است. علیها درباره اقامه تردیدی نیست، درباره اذان اعلامی و اعلان به دخول وقت هم در استحبابش تردیدی نیست. درباره این اذان اینطور نیست که اختلاف خیلی رسمی و فاحش باشد. برخی از علما رضوان الله علیهم درباره این اذانی که برای نماز است غیر از اذان اعلامی و غیر از اقامه برخی ها تردید دارند. علی حال این اذان نودیه مال اون اذان اعلانی است، نه اینکه اذان برای نماز باشد. وقتی اعلان که شد اول وقت است، فس او الى ذکر الله، همین که دارن اذان میگن یعنی ظهر شده، فس او الى ذکر الله. چون وقت نماز جمعه مثل نماز ظهر طولانی نیست. وقت نماز ظهر یه وقت مختص دارد که نماز عصر در اون صحیح نیست، همون به مقدار 4 رکعت اول وقت است. چون که نماز عصر هم یه وقت مختص دارد که اون است که 4 رکعت مانده به نماز غروب. اما به این وسط ها هم مشترک است، وقت مشترک است که هم نماز ظهر درست است هم نماز عصر. یه وقت فضیلتی هم دارد که از اون وقت اگر بگذرن معجزه است، ولی اون فضیلت را از دست دادن، اونم مشخص است. اما نماز جمعه مثل نماز ظهر مثل 4 رکعت نیست که یه وقت مختص داشته باشد، یه وقت مشترک داشته باشد، یه وقت اجزا داشته باشد، یه وقت فضیلت داشته باشد. این چه نیست. حالا ممکن است وقت فضیلت و اجزا داشته باشد، اما وقت مشترک و مختص ندارد. این اذان اعلامی که شنیده شد اون فصل اول ذکر الله که زودتر به مقصد برسه. بعد دیگه اذان فصل اذان نودی للصلاة، این روز جمعه برای خطبه این کار رو میکنن، اصلا اذان روز جمعه برای خطبه است. اذان نودی للصلاة مثل اذان اعلامی هم که اعلام میکنن برای وقت و صلات دیگر، وگرنه اعلام بکنن که حالا ظهر شده که چی. تمام اعلام ها اعلام وقت و صلات است، وگرنه به مردم اعلام بکنن که اول دوازده است. این چه عبادتی است؟ برای چی اعلام بکنن که اول دوازده است؟ اصلا اعلان برای این است که وقت و صلا رسیده است. خدا قاری رحمت کنه مرحوم مفید را، مفید اسمان را، تو اعمالیشون این بیان را دارن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این سفری، حالا یا غزوه بود یا غیر غزوه، با مردم بودن، همون نزدیک حضور شد، مرتب آسمان را نگاه می‌کردند. به حضرت عرض کردند چطور به آسمان نگاه می‌کنید؟ فرمود کنا رعات الابل فسرنا الیوم رعات الشمس. ما قبل از اسلام شتربانی می‌کردیم، چون قسمت مهم اقتصاد عرب همون شتر بود. کی اینها به مرتع میروند، کی بر میگردند، کی شیر میدن، کی بار میبرند، ما شتربان بودیم. بعد از ظهور اسلام شمسبان شدیم، مواظبیم کی شمس از دایره نسبت نهار میگذرد که با خدای خود مناجات کنیم، چون عند المصلی یناجی ربه. من الان ببینم، نگاه میکنم ببینم کی آفتاب از دایره نصف النهار میگذرد که نماز ظهر شروع بکنیم. کنا رعات الابل فسرنا الیوم رعات الشمس، یعنی ما از زمین به آسمان رفتیم. که انقلاب اسلامی اگه کسی قدرش بداند همین کار را کرده است. غرض این است که اعلام وقت، وقت صلات است، وگرنه بگن وقت داخل شده دوازده ظهر است، این شرعیت و اصرار و امثال ذالک نیست. استحباب این که اگر شما این کلمات رو شنیدید مستحب است، شما هم حکایت اذان مستحب است حکایت بکنید، این هم برای همون نمازه. به هر تقدیر به گاهی در قبال شراست، گاهی در قبال عقود دیگر است. اگر گفتیم بیع و شرا یعنی فروختن در قبال خریدن است، اگر گفتن احل الله البیع یعنی این عقد بیع در قبال عقود دیگر در قبال ربا، این حلال است و اون حرام. این فسعوا الی ذکر الله و ذر البیع، این بیع نه در قبال اشتراست نه در قبال عقود دیگر. گاهی ما میگیم بیع و شرا یعنی ایجاب و قبول، گاهی میگیم بیع در قبال اجاره و عقود دیگر. این ذر البیع نه در قبال اشتراست نه در قبال عقود دیگر، نه با و اشترا معیار است نه اهل الله البیع معیار است، بلکه این بیع یعنی کاری که جلوی رفتن به نماز جمعه رو میگیرد و این تمثیل است و نه تعیین. یعنی هر کاری که جلوی رفتن نماز جمعه را بگیرد جایز نیست. مطلب بعدی آن است که چون محفوف به قرینه است، این ناظر به حکم تکلیفی است نه حکم وضعی. یه وقت است احل الله البیع و حرم الربا داریم، یعنی این تکلیفاً و تکلیفاً حلال وضعاً صحیح در قبال حرم الربا، که تکلیفاً حرام وضعاً باطل. این فزر البی از سنخ تکلیف است و نه وضع. حالا یک کسی معصیت کرده در جایی که نماز جمعه حضورش واجب باشد، وجوب تعیینی داشته باشد، وجوب تخییری نباشد، اونجا معصیت کرده، ولی اون معامله صحیح است، نظیر حرم الربا نیست. که هم حرمت تکلیفی دارد هم حرمت وضعی. این فقط چون وقت را صرف کرد، اگر مبی قابل خرید و فروش از سمن میتونه سمن باشه، بایه مشتری همه ارکان صحت بیع را دارا هستند. این بیع وقتا ندا چون وقت گیر است و مذاهب رفتن است، این حرمت تکلیفی دارد و اگر کسی این کار انجام داد معصیت کرد ولی بی درست است. فرع بعدی آن است که اگر کسی نماز جمعه را واجب نیست، یا مسافری است آمده حرم دارد زیارت میکند در اونجا که حضور نماز جمعه واجب باشد، این چون مسافر است بر اون نماز جمعه واجب نیست، اگر با مسافر دیگری یا یه سالمندی که نماز جمعه را واجب نیست یا با کسی که زن هست حضور نماز جمعه رو نیست، بالاخره اگر فروشنده نماز جمعه رو واجب نباشه، خریدار وجود نماز جمعه رو نباشه، این به هیچ همونطوری که وضعا صحیح هست تکلیفا هم حلال است. پس در جاییست که نماز جمعه بر این شخص واجب باشد، اونم نماز جمعه که حضورش واجب باشد، نماز جمعه که یجب و حضور اندها، یک، شخصی که یجب و علیه الحضور، دو، اگر این دو وجوب حاصل شد چنین بی یا غیر بی هر کاری که باشه تکلیفا حرام است. مسئله بعدی آن است که حالا اگر تو راه گران میرن خرید و فروش بکنن اب ندارد، چون این مزاحم سعی نیست. اگر تلفن دستش، گوشی دستش، با گوشی با تلفن یا به طور عابر رهگذر یه کالایی داره و هم داره میخره، هم تو داره میره نماز جمعه، رضا نه که این پنج شیش تا مسئله فقهی باید کنارش روشن بشه تا معلوم میشه که چی تکلیفاً حرام است و چی وضعاً حلال. فرمود فس او الى ذکر الله و ذر البی، این برای شما خیر است. این خیر تعیینی است، نه خیر تفضیلی، نه که این بهتر است، چون خیر سیر افر تفضیل دیگه اخیر بود، برای شما بهتر است. این تعیین است، نظیر اولوالارحام بعضهم اولا و بعضن، که این اولویت تعیینی است. در میراث هم همین طور است دیگر، اولوالارحام بعضهم اولا و بعض در جریان میراث، این اولویت تعیینی است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اولویت تعیینی است نه اولویت تفضیلی. اینم خیر، خیر تعیینی است و نه تفضیلی، یعنی او این کار برای شما، چون این کار حلال است اون کارها حرام دیگه. از ذالکم خیر رو لکم این کنتم تعلمون. بعد میفرماد که درست از روز جمعه است، اما تو روز که روز جمعه خرید فروش اشکال داشته باشه، نماز که تموم شد باید خرید فروش دون انجام بدید. اینه که اگر کسی دنبال کار حلال باشه و رزق حلال باشه، روزی او بهتر میرسد. اون نمازتون که خوندید دوباره وارد کسب و کارتون میشه دیگه. ما نمیگیم تا آخر غروب تو مسجد ها بمونید، حسینی ها بمونید، که نفعزا قضیت سراب تنتش رو فرحض و ابتا منفضیلا، این طور نیست که فقط همین نماز حضورش واجب است بعد دیگه میتونید برید دوباره کسب و کارتون. فعزا قضیت سراب و فنتش رو، این امر در مقام توهم حضر است، یعنی یجوز لکم الانتشار فی الارض ابتغاء فضل الله، فانتشر فی الارض و ابتغاء فضل الله. این وذکر الله کثیرا یکی از مصادیق بارش هم تسبیح بروز مبارک از زهرا سلام الله علیه است، که جائزی پیغمبر به حضرت زهرا سلام الله علیه ما بود، چون که صلات جعفر طیار هم جائزه بود که وجود مبارک پیغمبر به حضرت جعفر داد. جعفر یه شخصیتی است که حالا در این خطبه نورانی هست امیر بهش اشاره میشه که حضرت به او جائزه داد. این هدیه و جائزه بود که وجود مبارک پیغمبر از طرف ذات اقدس اله به فاطمه زهرا سلام الله علیها داد. مسئله بعدی آن است که تکالیفی که ذات اقدس اله در قرآن یا روایت مشخص کرد محدوده، نماز محدوده، روزه محدوده، حج و زکات محدوده، اما یاد خدا و نام خدا حدی ندارد. تنها یاد خداست که اون وذکر الله ذکرا کثیرا، اما نماز حدی داره، واجب و مستحب. بعد درست است که از صلات خیر و موضوع او خیر و موضوع من شاء استقل من شاء استکثر، اما امر به تکثیر صلات نشده مگر اینکه مصداق ذکر الله باشه. اما یاد خدا و نام خدا همیشه است. سرش آن است که اون بیگانه که ما را از یاد خدا باز می‌دارد او همیشه این کارو می‌کند دیگه. این طور نیست که اون لیل و نهاری داشته باشه یا خوابی بیداری داشته باشه، که این همیشه در صدد وسوسه است که این یو وسوسه فی صدور الناس، این طور نیست که قلیل باشه، اون وسوسه هم کثیر دیگه. تنها عاملی که میتواند جلوی گزند این وسوسه رو بگیرد همون یاد خدا و نام خداست. که ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. خب اگه یاد خدا، یاد خدا نه یعنی نام خدا بر لب، بلکه یاد خدا در دل و نام خدا بر لب، اون یاد است که اثر دارد. ذکر اساس کارش یاد است. فهمت کسانی که به یاد خدا هستن، همین که شیطان دارد وسوسه میکند، اینا مثل پاسدار حرم الهی هستند. قلبم مثل کعبه است دیگر، در کعبه را همیشه باز نمی کند. تمام تلاش و کوشش شیطان این است که احرام ببندد، این حرامی راهزن به صورت محرم وارد درون دل می شود. منتظر است که در دل کی باز می شود، وارد درون نفس می شود. منتظر است که در دل، در این کعبه کی باز می شود. دورش طواف می کند، مرتب به عنوان یک طائف طواف کننده. منتظر از کی قلب باز می شود تا از اون جا نفوذ پیدا کند. در این کریم فرمود الا الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. این طواف کننده شیطانه، این راهزنه. این لباس احرام پوشید وارد صحنه درون شد، میخواد وارد دل بشود. همین که تماس شیطان احساس شد، تذکر و فیضاها مبصرون، فورا این رو تردش میکنند. فهم ما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فستعز به الله، که در آیه دیگه است. این فستعز نه یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان رجیم، البته این گفتن ثواب دارد، ذکر لفظی است. فستعز یعنی برو پناهگاه، یعنی پناه ببر، نه بگو اعوذ بالله. اون وقتی که این جنگ تحمیلیش 8 سال بود، میگفتن وقتی آژیر خطر شنیدید برید پناهگاه، نه یعنی تو خیابان بایستید بگید من میخواهم بروم پناهگاه. این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مشکل حل نمی کند. خب اگر یه وقتی خطر رسید، انسان چجور احساس خطر میکند؟ میدود به زیر جایی. فهمود اما نزغ، این قبلا که وسیله نقلیه همه این چهارپا بود، این چهارپادار با یه سیخی اینا را سیخ میزد که زودتر برن. این حالت میگن نزغ. اگر سیخی احساس کردید، دهدی احساس کردید، فورت برید پناهگاه. استعازه یعنی پناه برد، نگفت اعوذ بالله من الشیطان رجیم. فاما ینزغن نکه من الشیطان نزغون، یه همچال احساس کردید، فاستعذ بالله. مستحضرید او 6000 سال عبادت کرد، اونقدر خبیث و پلید و عصبانیست که اصاری 6000 سالش را یک لحظه آتش کرد، یه همچه موجودیه. این به کسی رحم نمی کند، غضب او، کینه او، انتقام او. یه موجود معمولی نیست، این فقط نسبت به یه گروهی حریم میگرد، نمیتونه اون کارش انجام بده. شما در من الاولین و الاخرین نمونه این را ندارید که کسی 6000 سال، اونم طبق بیان نورانی از تعمیر در سلام الله در نهج که فرمود لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره، معلوم نیست این 6000 سال دنیایی است که هر سالی مثلا 365 روزه یا سال آخرت. این یک جا محصول 6000 ساله خودش آتش زد، یا همش موجودیه. وقت نه به کسی رحم میکنه، نه خشم و غضب او و حمله او محدود است. یا همچه کسی هم سوگندم یاد کرد، اینه که من دشمن قسم خورده، دشمن قسم خورده، همینه دیگه. گفت به عزت کل و اقویان نماید بین. اگر ذات اقدس اون پاداشای فراوان رو به مؤمن میدهد، برای اینکه در برابر یه همچه دیوی انسان استاده است، این لباس احرام میپوشه، به عنوان حاجی یا معتمر وارد صحنه درون میشه، منتظر کی وارد دل میشه. اگر مردان با تقوا بودن، الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، میرن تو پناهگاهی رو ترد میکنن. اما اگر غافل بودن، تو همون خطبه هفت نهج البلاغه که یه وقتی همون خطبه نوران خونده شد، این در دل رو وقتی که باز میبینه وارد میشه. وقتی که وارد شد توه گذاری میکنه، وقتی که وارد شد بازه، بازه یعنی بیزه و توه گذاری میکنه. وقتی که این توه ها را زیر پا پر خودش گرفت، فر بازه و فرخه، فرخ و فرروخ است که در نصاب خوندید جوجه، فرخ و فرروخ است جوجه، فرخه یعنی فرروخ، فرخه جوجه به بار میاره. اینی که بینید آدم هی تو دلش وسوسه هست، تو خاطرین درک نماده، درکت نمیتونه نماز بخونه، هی خاطرات تو قلبش هست، هی خاطرات عبور بکنه، هی میان، هی میخواد حواس جمع بکنه، نمیتونه، برای که اونجا پر از این بچه جوجه هست. بازه و فرخه. وقتی جوجه به بار آورد، دبه و درجه، دابر دابه بگن، من که بی جهنده است دیگه. مرتب تو ذهنش میلولن کیها هستن؟ همین جوجه شیطان ها، همین جوجه هایی که قبلا تخم جوجه بودند و بعد جوجه شدند و بازه و فرخه و دبه و درجه. این چهارتا رو تو همون خطبه هفت که قبلا هم اینجا خونده شد پرمود، آدم آرام نمیگیره که هر جا بره همینطور، تو حرم میره همینطوره، تو مطالعه میخواب بگنه همینطوره. برای اینکه مثل کسی که یه اتاقی داره به طرف کوچه، کتابخونش هم همونجاست، این میخواد بره اینجا مطالعه کنه، ولی خب وقت مطالعه میبینه پر بچه ها. خب شما باید قبلا در این اتاق ببندی، این دری که به طرف کوچه است، خب بچه ها نیان اینجا بازی بکنن دیگه. یه ده بچه آمدن تو همین کتابخونه که آدم میخواد مطالعه کنه، غوغا میکنن و دیگه نمیتونه مطالعه کنه که. باید در این کتاب این که دری که به طرف کوچه بازه است رو ببنده دیگه. وقتی بس خب بچه‌ها بیرون کوچه بازی میکنن، کاری به اتاق آدم ندارن که. اما وقتی در به طرف کوچه بازه، موقع آزادی، خب همه میان، وقت موقع مطالعه آدم ببینه سر صدا زیاده. موقع نماز اگر کسی بیرون نماز باشه، آدم مواظب باشه. درون نماز خب بالاخره پر این حرفاست دیگه، بازه و فرخه و دبه و درجه. ما بیرون نماز این رو باز گذاشتیم که هر کی میخواد بیاد بیاد، هر چی میخواد بیاد بیاد. باید یه انباری از این ضایعات شده شروع، باید موقع نماز مشکل بوده. در غیر نماز خیلی کار با ما ندارن که. این است که فرمود مردان الهی اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اون وقت استعاذه میکنن، این رو طرد میکنن. در اینجا پس برابر این ذکر خدا لازم کثیر باید باشه دیگه. اگر در باره نماز و روزه و حج و عمره و زکات و اینا گفتن سالی یک بار یا عمری یک بار یا مثلا در کل 24 ساعت 17 رکعت در اوقات متفرقه، این برای این که اونی که اساس کار است یاد خداست که عرب ذکر الله تطمئن القلوب، او رو فهم زیاد داشته باشید. وذکر الله کثیرا، البته که از مصادیق بارزش همه این تصویر صدیق خورا سلام الله علیه هاست. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه رو تو منتها به سراحی رو فتوا داد که این نماز جعفر طیار که جایزه پیغمبر صلی الله علیه وسلم است به حضرت جعفر، خب این آدم چهار رکعته، این چهار رکعت بیش از چهار پنج دقیقه وقت نمیخواد. اون 300 بار سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر اونا یه وقت باید داد. ایشون فقط اگه کار داره میتونه در خارج نمازم کنه. کسی این 4 رکعت نماز میخونه وقتی میخواد بره در صبح هست تو راه هم اینا رو میگه. این تنها ایشون نیستن البته، ولی ایشون در نهایت تصریح کرده که اگه کسی کار داره این 300 مرتبه را میتونه تو خارج نمازم بگه. اینجور تصریح گرشت وقت این راحت دیگه. لازم نیست انسان به حال سلمان عوازر برسه، ولی حداقل اینه که ارزش محفوظ باشه دیگه، چون آخر او تمام تلاش و کوششش این است که آبروی آدم رو ببره، هیچ کاری نداره. این نیست که انسان رو کافر بکنه ایمان رو بگیره، مگر این تو سرزمین کفر نیست، این فقط آبرو میخواد. آبروی انسان در درجه اول به ایمان اوست، این رو خدا ناکرده میگیره، بعد به اون حیثیت اجتماعی اوست، این رو از بین میبره. تو سوره مبارک اعراف خدای سبحان بالاخره مجبور شد و از در لفظی که پرده بردارد بگید شیطان با شو چیکار میکنه. در ای پشت پرده پشت پرده پشت پرده گفت که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم کذا و کذا علی ملک لا یبلا. اینها شیطان با آدم و حوا اینجور حرف زد، با آدم اینجور حرف زد، بین حرف زد، بعد بالاخره ناچار شد بگه که حواستون جمع باشه، شیطان کاری میکند که لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما. ما در تعبیرات فارسی چی میگیم؟ میخوام بگیم این آبروش رفت چی میگیم؟ همون تعبیر رو قرآن کرده. خب اونجا این زن و شوهر بودن، زن و شوهر اگر چون چه برهنه بشن این آبرو نرفته که. بعد او تا تلاش و کوشش اینه که آدم برهنه نکنه، بی آبرو نکنه، بل نمیکنه. لیوب ما رو درباره آدم هوا چیکار کرد؟ اونجا که نامحرمی که نبود که. حالا آدم دید، هوا دید، آدم برهنه شد. خب این دیگه بی آبرو نمیشه که، چون کسی نبود ببینه که. اما به ما میگه حواستون جمع بشه، تا آبروتون رو نبره بر نمیکنه، حواستون جمع بشه. همین جریانی که این روزهای اخیر همینجا دن شد تو مسجد فقه هم شد که بالاخره صاحب جواهر که نقل کرد که عمری را اون آقا تو فقه گذرونده دیگه، میگفت نماز جمعه حرامه، همین که بهش ابلاغ داده میگه نماز جمعه واجبه. گذشت بر این مردم یه همچی چیزی. بعد رضا خان آمد کل بساط دین رو هم برداشت و مسجد گوهر شدم در حضور بزرگ حضرت توب بست و اینجا آمد بعضی از فقها را هم دراز کشید و کرد و کسی تکون نخورد. خب حسینیه مستحضرید که عاشورا به هر دلیلی که باشه حضور مردم در مراکز مذهب بیش از ماه رمضانه. این صریحا آمده به طور عادی مثل که دام بافت فرسوده شهر خراب بکنه. چی رو خراب کرده؟ حسینیه ها رو، سقاخونه ها رو خراب کرده، املاک رو رسمن دوره املاکی، دوره املاکی که تقویم های جلدی هست دیگه، این دسترسی داشته باشید، میگن فرون وقت دوره املاکی، دوره املاکی. متولیان اوقافی بردن در دفترخانه، صریحا متولی می نوشت و امضا می کرد فروشنده فلون وقت فلون متولی، خریدار ارسطو همایونی، موی فلون زمین وقفی، فلون مغازه وقفی، صراحتن. خب اینجور شد دیگه. قرض اینه که خدای ناکرده اگر ما مواظب به این چیزی که از جان ما عزیزتر است این نظام را حفظ نکنیم، این خطر هست با اون عذاب آخرت. تمام تلاش و کوشش ابلیس هم همینه، لیبدیه لهما ما وری عنهما من سوءات، آبرو نبره بل نمیکنه. سخن از ایمان نیست، معاذالله. حالا کسی مگر اینا که کافرن منافقن به سراغ اونا نمیده، مگر کسی رو کافر کرد معاذالله رها میکنه، میخواد او رو مسلوب الحیثیه بکنه، چون که خودش مسلوب الحیثیه شد دیگه. غرض این است که این خطر رو فرمود وذکر الله ذکرن کسی را، هم نماز جعفر طیار رو میشه خوند با اون 300 بار رو تو ذهن گفت، هم تسبیح مبارک صدیق و کرا سلام الله علیها رو فراموش نکرد. فیض کارم هست دیگه، فرمون نماز تموم شد به دنبال کار برید. ما نمیگیم روز جمعه کار نکنید که، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. برای اینکه مشکل تجارت و کسب و دنیا مانع نشه این قصه را نقل کرد که خب بالاخره اینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم را دیده بودن. نماز هم تو مکه نبود، گرچه برخی ها این حرف زدن تام نیست، نماز جمعه تو مدینه بود، حضرت مشغول خطبه بود و مستحب هم است که خطیب قائم باشه، کل واعظین قبل کل موعظین قبل قائم هم باید بشین. حضرت ایستاد مشغول خطبه بود. حالا کالای تجاری از شام میرسید برای اینکه اینا مرغوب ترین رو بگیرن، ارزون ترین رو بگیرن، بهترین رو بگیرن. حضرت در حال خطبه خوندن نماز جمعه بود، همین که طبل ورود کالای تجاری از شام به اون میدان فروش میرسید، ترکوک قائمان های مردم بودن. و اذا رأوا تجارة، گاهی هم برای مراسم بازی و جشن و مثال ذلک بود، اگر این طبل مقدمه اون تجارت بود، اینا دو چیز نیست، لذا زمین را مفرد آورد. و اذا رأوا تجارة او لهوا فزوا الیها، چون این بکوب بکوب این طبل برای اعلام وصول کالای تجاری است. اما اگر نه، از جمله بعد معلوم میشه که اون مسئله طبل و مسئله جشن هم جداگانه بود. لذا فرمود قل ان ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، اما محور اصلی همون خیر الرازقین بودن است که این لهو و این طبل هم برای همون تجارت است. برای اینکه فرمود الله خیر الرازقین، از اینجا معلوم میشه که به دنبال کارهای تجاری میرفتن. مستحضرید که ذات اقدس اله این گونه از اسماء فعلی، یعنی فعلیه، هیچ ارتباطی به اسم ذات ندارد. اسماء فعلیه را، اوصاف فعلیه را به غیر خودش نسبت میدهد. عزت را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین نسبت میدهد که العزت لله و رسولی و للمؤمنین. فات این چین از او خیر الفاتحینه، فاس این چین از او خیر الفاسحینه، حق این چین از او خیر الحاکمینه، رز این چین از او خیر الحاکمینه، خیر رازقین. اما برای اینکه ما بوده خیال بکنن کتی که خدا هم رازق است، اونا هم رازقن، منتها خدا یه قدی بیشتر اینا کمتر، فهمید اینجور نیست. ما گفتیم اینا رازقن، اینا فاتحه و خدا خیر رازقین از خیر الفاسحین از خیر الفاتحین است، خیر و معروف این عرف از خیر، اما همه اینها ابزار کارن، پیام الهی رو دارن میرسونن. در بخش دیگر آیات که محکماتن، کلن بساط رو از دیگران جمع میکند به خودش اختصاص میده. اگر فهمون العزه لله و رسول الیمون، در آیه دیگر العزت لله جمیع. اگر مسئله رزق که فرمود خیر رازقین است، تو پایان سوره زاریات فرمود که ان الله هو الرزاق ذو، این هو که ضمیر فصل است، با معرفه بودن خبر مفید حصر است، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. تو سوره مبارکه بقره هم دارد که ان القوة لله جميعا. اگر ما بعضی گفتیم اعید دوله هم مستطعتم من قوه، اگر گفتیم خذوا ما آتیناکم بقوه، اگر به خصوص یحیی گفتیم یا یحیی خذ الکتاب بقوه، همه اینها مظهر قوه الهی است. رازق هم همین طور است. بله دیگه، لذا فرمود الله خالق کل شیء. اینکه فرمود الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیئون هو مخلوق الله سبحانه و تعالی. حالا این یه روایت نورانی از خود هست، امیر سلام الله علیه هست، که ایشون فرمودن بعد از جریان سقیفه عده‌ای سوال کردن که چجور شد شما بیعت کردید. ایشون یک مرغومی داشتن، مکتوبی بود، فرمودن این را در تمام نماز جمعه، حالا خطبه مفصل از چندین صفحه است، حالا خود خطیب نماز جمعه بخونه با این تفصیل، یا نظیر سخنرانهای قبل از خطبه این رو بخونن یا تلفیقی باشه از او. حیف این خطبه، البته بعض از کلماتش تو نهج البلاغه هست، نهج البلاغه هم مثل خود قرآن مهجور بود، غریب بود. خدا غریب رحمت کنه سید رزیر و یه مقدار تلاش کرد. این نهج البلاغه اگر اصلش بررسی بشه همین تمام نهج البلاغه است که سید بزرگوار سعیش مشکور و جدش انشاءالله با انبیاء الهی مشهور باشد، ایشون زحمت کشیدن به صورت جداگانه در 7 جلد چاپ کردن، به صورت مجموعه در 1 جلد قطور چاپ شده. در بعضی از بیانات نورانی هست امیر تو نهج البلاغه اصلا نیست. البته سید رضی سید رضی است، اینا مثل سید مرتضی یک رهبر هوشمندی است. اگر این جوری که این نهج البلاغه هست اون روز، یعنی 1000 سال قبل، همین سید رضی اونا رو نقل میکرد، دیگه نهج البلاغه نهج البلاغه نبود که 80% شرحش رو اهل سنت داشته باشن. چون تو این نهج البلاغه وقتی به حضرت عرض کردن چجور شما بیعت کردید، سقیفه رو امضا کردید، دیگه آبروی برای کسی نذاشت. اگر سید رضی این فرمایشات هم مرتب تو اون نهج البلاغه بکرد، دیگه ابن ابی الحدیدها و امثال ذلک بیان نهج البلاغه شرح کنن، بعد تصریح بکنه ابن ابی الحدید، بگوید من فکر نمی کردم کمتر از 14 سال حل میشه. خدا را شکر بکنم 10 سال تلاش شب و روز کردم این 20 جلد نوشتم. این مرحوم راوندی که از فقهای ماست هم شرح نهج البلاغه دارد، قدم به قدم میبینید ابن ابی الحدید به حرفا و اشکال دارد نقد میکند، که اشکال ادبی غیر ادبی. قرار این که الان تقریبا قوی ترین شرح رائج نهج البلاغه همون است که سنیان نوشتن. تو ماها ابن میثم حکیمانه نوشته، متقن نوشته، ولی بالاخره بخشی از حرفا از همون نهج البلاغه شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. اگر این فرمایشات نورانی که هست امیر در این خطبه داشت مرحوم سید رضی نقل میکرد، چون خودش دارد که مختار از خطب، مختار از نامه، مختار از کلمات، یعنی ما انتخاب کردیم، گزینش کردیم. این خطبه خیلی مفصل است، یعنی تو این تمام نهج البلاغه از صفحه 868 شروع میشه این خطبه تا 897 خب چند صفحه است، اون صفحه های بلند طولانی. بعد وقتی به حضرت اعتراض کردن چجور شد شما سقیفه رو امضا کردید، وقتی به حکومت رسید فرمود به این که این نامه رو در آورد، فرمود این نامه رو تمام، یعنی در تمام روزهای جمعه برای مردم بخونید. خب این یا مال سخنران قبل از خطبه است، یا در صفحه 868 امر ان یقره علی الناس کل جمعه و ذالک لما سألوه، از اولی و دومی و سومی، فغضب علیه السلام عصبانی شد، فقال اوقد تفرغتم للسؤال اما لا یعنیکم. حالا این چی سؤالی که شما دارید میکنید؟ این گذشت دیگه، الان چی دارید؟ الان وقت این سؤال ها نیست. الان این مصر نماینده ما رو کشتن، بیگانه آمده مسلط شده، همین معاویه و عموی ها بر مصر مسلط شدن، مالک اشتر اونا رو کشتن، بر مصر مسلط شدن، ما باید بر اینا مسلط می شدیم، اینا بر ما مسلط شدن، حکومت دست ماست، اینا طاغی هن، یاغی هن، باغی هن. الان جای این حرفا نیست که شما اصل سقیفه رو مطرح کردید. و هذه مصر قد افتتحت شیعتی به شیعتی ها، شیعتی به ها قد قتلت و قتل معاویه ابن هدی محمد ابن ابی بکر را کشت که بالاخره مورد علاقه حضرت بود. فیا لها من مصیبه، ما اعظم مصیبتی به پیغمبر و آل پیغمبر. بعد هم سبحان الله، ما فکر نمی کردیم که اوضاع اینچنون بشه، اما حالا شما که اصرار میکنید وضع سقیفه را بر شما روشن بکنم. ثم اخرج علیه السلام لهم الکتاب و فیه، یک نام مکتوب بود، مقاله ای بود در حقیقت، این مقاله هم چند صفحه است. بعد فرمود این نامه من هر جمعه اینا رو بخورید در خود نماز جمعه، من عبدالله امیرین امیر المؤمنین الی شیعته من المؤمنین و المسلمین تا روز جمعه. بعد فرمود که این شیعه نامی است که خدا پیغمبر را فرمود شیعه ابراهیم است، ابراهیم را فرمود شیعه حسن نوح است، به من شیعتی ابراهیم و انتم شیعت النبی هستید، شیعه نام پربرکتی است. اینا رو فرمود. و کما اینکه پیغمبر من شیعه ابراهیم است، این شیعه ما در نیاوردیم، قرآن بیان کرد و اینا. حالا الان دارن عظام میگن، ما فکر میکردیم بخشای از این نامه شریف رو میخونیم. حضرت اوضاع رو شرح داد شرح داد شرح داد شرح داد تا به اینجا رسید. فرمود حالا شما میگید من که کسی نبودم که با کسی بیعت کنم، اینجا رسید. فرمود ولو کان لی بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمی حمزه و اخی جعفر، مگه دو نفر می داشتم سقیفه رو زیر رو می کردم. حمزه یک تنها شهید نبود، مثل قمر برای هاشم بود برای حسین ابن علی. ببینید پرچمدار رسمی بود، به سید شهدا گفت که اجازه می دید من برم بود، مثلا آمدی برای شهادت ولی میخوایم عزیزان شهید بشی، تو پرچم داره بنی، تو اگر بری تفرق عسکری اینا پراکنده میشن، ما میخوایم تا اون آخرین نفس عزیزانه بجنگیم. همین ما که ابایی نداریم از رفتن و شهادت، که اصرار قمر بنی هاشم رو حضرت فرمود اذا میسه و زیته تفرق عسکری. حضرت ابو شما میگه من مگه تسلیم شدنی بودم؟ ولی دستم بست خالی بود، یک نفر بودم و دست ما دادن بستن. معاویه نوشت ما شهیدیم دستت بستن، حضرت جواب داد بله من یک نفر بودم آدم دستم بستن، من با دست بسته با یک وظیفه رو امضا بکنم، من که با دست باز امضا نمی‌کردم. اردت ان تفزهنی فافتزهت، رفتی من آبروی خودت بردی، ریختن دست منو بستن بردن. بله من که انکار نکردم، که من اگه دستم باز بود که امضا نمی‌کردم. که اینجا فرمود لو کانلی بعد حضرت رسول صلی الله علیه و سلم عمی حمزه، ببینید بچهای ابی عبدالله همه وقتی اونها شده با حمزتا و حمزتا میگفتن، یه فهلی بود دیگر، یه یلی بود برای شهدا که با حمزتا و حمزتا نمیگفتن، که برای حضرت حمزه بود که اینجوری شهادت داشت. که وجود مبارک حضرت امیرم در یک از نامه هایی که در حجر بر سخنرانی افتخار کرد فرمود خیلی ها میرن جبه شهید بشن، اما از ما کسی بشه شهید بشه میشه سید شهدا. خیلی ها میرن جانباز میشن، اما از ما کسی جانباز بشه میشه جعفر طیار. اینا کسی آدم های عادی نبودن، که خدا به اینا باری داد که یتیر رو به امام الملائکه فی الجنه. اینجا فرمود لو کانم بعد از رسول عمی حمزه و اخی جعفر لم یبای کرهن ولکنی بلیتو بر رجلین، از اعضای خانواده ما دو نفر آدمه بودن که عرضه ای نداشتن، یکی عقیل بود یکی عباس، اینا حدیث العهد بر اسلام بودن. ولکنی بلیتو بر رجلین حدیثی عهد بر اسلام العباس و عقیل، اینا اون شهامتی نداشته ما با کی بجنگم با کی بجنگم، آمدن ریختن دست من رو بستن و بردن دیگه. من اگر حال عادی بودم دستم باز بود که سقیفه رو امضا نمی کردم. حضرت ابو این رو در تمام خطبه های نماز جمعه بخونید تا بدونید سقیفه چی بود، ما چیکار کردیم، اونا چیکار کردن. اگر فرصتی کردید این خطبه رو بحث کنید، درس کنید، مقاله بنویسید. چندین جای حساس این خطبه مطالب عمیق و عقلی کلامی دارد و الحمد لله رب العالمين.